بهمنی، حاج علی پورکاوه، حاج علی رضا اسفندیاری، کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه 15 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میعادگاه میدان فاطمی. هیئت‌های فاطمی تهران.
عصر پاییزیتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شرمنده همچنان با ما همراه هستید و برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها رو دنبال می‌فرمایید. اما در ادامه پاسخ به سوالات و شبهات ایجاد شده رسانه‌های بیگانه در برنامه زنده امواج شبهه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. به برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه رسانه و تحلیل فنون و شیوه‌های رسانه‌های بیگانه از پشت پرده عملکرد اونها پرده برداره و به نوعی دست رسانه‌های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن با مخاطبان با بصیرتی چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه‌های رادیو گفتگو علل خصوص برنامه تخصصی امواج شبهه است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید، 0903 913 4744. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقد و یا پیشنهادی داشتید به ما منتقل کنید. اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت بکنید یا اعلام نظر داشته باشید، به راحتی به 30,000 10,35 پیامک بزن. اما آنچه امروز در قسمت 348 از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبه بررسی می کنیم، رسانه های بیگانه وقتی ضد مقاومت تصویر قدرت است و مقاومت خود قدرت. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد رسانه. سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبه.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و این روز تسلیت عرض میکنم به شنوندگان خوب شما.
بسیار سپاسگزارم، به شما تسلیت عرض میکنم. و همینطور جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس روابط بین الملل و فعال حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، عصر شما هم بخیر، خوش آمدید به امواج شبه.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز، و جا داره که تسلیت عرض بکنم ایام شهادت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو، و در خدمتتون هستم.
بنده هم متقابلا خدمت شما تسلیت عرض میکنم. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید. نشانه خوبی برای
وضعیت حقوق بشر در فلسطین که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانع و اون شبکه مانع و اون شبکه مانع، اینا از یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
عصر شما مخاطبان عزیز به خیر باشه انشاءالله. موضوع که امروز در دستور کار برنامه تخصصی امواج شبه هست موضوع بسیار مهمیه، رسانه‌های گوناگونی، رسانه‌های مقاومت گوناگونی. تلاش میکنن این روزها از تمام نقاب‌هایی که آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونی بر چهره دارن پرده بردارن. ضمن این که باید حواسمون باشه تمام آنچه که این روزها صدر اخبار شده، برجسته شده، برای دلایل بسیاری است، اما دلایل بسیار آن مهم‌هایی هم دارد. یکی از آن دلایل مهم فراموش کردن این است که نتانیاهو فرجام خواهیش هم در دادگاه لاهر رد شد و قطعاً و یقیناً تمام اروپایی‌هایی که حامی رژیم صهیونیستی هستن اگر حرف زدن باید ایشون رو بازداشت بکنن، باید بازداشت بکنن. نکته بعدی اینه که در سرزمین‌های اشغالی اگر مرور کرده باشن عزیزانی که تخصصی رسانه رو دنبال می‌کنن، خیلی از نشریات عبری زبان پرده برداشتن از اینکه نیروهای امنیتی شاباک محل بازجویی های همین کلمه دقیقاً به عبری ذکر شده، محل بازجویی های نتانیاهو رو جابجا میکنن دائم که اتفاقی نیفته. موضوع دیگری که به دنبال فراموش کردن هستن رسانه های بیگانه که مخاطب هیچ وقت یادش نیاد اینه که مردم لبنان که برگشتن به جنوب، اشغالی نشین ها کجا هستن که به شمال بر نمی گردن؟ شکست در مقابل حزب الله چقدر سنگین بوده که آتش بس هم نمیتونه جبران بکنه؟ خیلی موارد دیگه که مهم اهمش رو برشمردم. اما از سوی دیگر اگر دقت بکنید رسانه‌های ضد مقاومتی که همیشه برای تصویر می‌جنگن، رژیم صهیونی که دیگه برای موجودیت خودش بر زمین هم نمی‌جنگه، برای موجودیت خودش در تصویر داره می‌جنگه، فقط و فقط یک تصویر برساختی از قدرت رو جلوه میدن، در حالی که در میدان اصلا این گونه نیست. بیشتر اطاله کلام نمی‌کنم، گفتگو رو آغاز خواهم کرد با اجازه اساتید حاضر در پخش رادیو گفتگو با جناب آقای دکتر چابکرو پیرامون یک سوال مهم. آقای دکتر، یک تحلیل ساده، یه دو تا چهار تای ساده در رسانه خیلی از مؤلفه های تخصصی رو برای اهل فنش که شما و آقای دکتر نیکروش باشید باز میکنه، اما در نگاه عام زمانی که تو برای فقط تصویر میجنگی، میای تا دم جنوب تا 3 کیلومتری 1 کیلومتری عکس میگیری برمیگردی، رسانه های شروع میکنن از بی بی سی تا اینترنشنال پخش میکنن که آره رژیم صهیونی اومد تو لبنان، باز اینجا تکفیری ها، سلفی ها، داعشی های وابسته به صهیون ها و آمریکا و انگلیس میان 4 تا تصویر بسته با تلفن همراه، 4 تا پرچم ترکیه، 4 تا پرچم اوکراین، آره بیاید سفارت رژیم صهیونی رو باز بکنید. این همه اصطلاحا هیاهو در رسانه برای چیه؟
خب من دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. اجازه میخوام که این موضوع سوال شما رو از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنم. چرا مثل 1998 یعنی جنگ، یا اینکه سالهای مثل جنگ اول امریکا با عراق، حمله یعنی زمان کویت، اشغال کویت، یا جنگ دوم آمریکا با عراق، یا جنگ ویتنام، ما تصویرهای منسجمی و دست تصویرهای منسجم و مستمری از رسانه ها نمیبینیم توی مثلا افکار عمومی یا توی رسانه های عمومی دنیا؟ دلیلش اینه که به نوعی به نظر من از این زاویه هم میشه نگاه کرد که رسانه های بزرگ دنیا، رسانه های تصویری مخصوصا، دارن یک نوعی شونه از زیر بار تعهد رسانه خودشون خالی میکنن. شما وقتی که افراد تصویر تهیه میکنن و در شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌کنن، دقیقاً نوک پیکان صحت یا سقم و صحت اون مطلب یا اون نمایش و اون تصویر می‌افته رو اون فرد، نمی‌افته روی مثلا رسانه‌ای مثل آسوسییتد پرس، یونایتد پرس یا فرانس پرس، خب می‌افته رو اون فرد. خب بنابراین به راحتی می‌تونن ازش جا خالی بدن. به همین ترتیب اتاق رژی اینها یا اتاقای فکری اینا هم همین حالت رو دارن، و از حالت متهم شدن به اینایی که رسانه‌های به اصطلاح حال خودشون فیک و تصاویر فیک و سوالات جعلی دارن به مخاطب ارائه میدن، خالی میکنن خودشون رو. و این یه تاکتیک جدیدی که اینا الان تقریبا 1-2 ساله دارن به اصطلاح به کار میبرن، تا اینکه بتونن خودشون رو در اون موقعیتی که قبلا بودن هنوز سرپا نگه دارن. این یک زاویه دیدیه. اما برمیگردم باز به سوال شما. سوال شما دو تا جنبه داره که الان تاکتیک های رسانه های خارجی به دو بخش داخلی و خارج از ایران تقسیم بندیش میشه کرد. در طور با خارجی من اول وارد میشم، بعد اگه خواستید وقت بود
رسانه خارجی داخل. منظورتون رسانه بیگانه با مخاطب فارسی زبان،
بیگانه و ماند هم از فارسی زبان و اونهایی که طرف مقابل ما هستن. منظورم از اون تیپ از رسانه هست. ببینید سرعت تحولات منطقی و نظامی آنچنان داره متغیر و شتاب آوره که اونها نمیتونن مثل سابق یک ضرب آهنگ به اصطلاح مشخصی رو بگیرن، مثلا 3-4 سال پیش، و بعد اینو به عنوان یک جریان سازی همراه با تحلیل به خورد مخاطب خودشون بدن، بعد فیدبک یا بازخورد بگیرن و ازشون تقاضا، یعنی توقع از اون مخاطبشون توقع کنش و واکنش های خاص خودشون داشته باشن.
یعنی موضوع بر محور زبان
دائما داره تغییر میکنه. شما الان نمیتونید به عنوان شنوندگانتون دقیقاً متوجه میشن، نمیتونن بگن آینده مثلا یک ماه دیگه چی میشه، آیا مثلا رژیم قاسب کودک کش آیا آتش‌بس قبول میکنه نمیکنه، اگه قبول بکنه چه اتفاقی براش میفته، آیا این جنگ به منطقه تسری پیدا میکنه، آیا مثلا مصر و اردن و اینا میتونن خودشون هنوز خارج از این حلقه آتش نگه دارن و قصه الهازا. بنابراین اینجا میان به جای اینکه مثل سابق بیان یک ضرب آهنگی رو بگیرن و دائما این رو بکوبن و اینو به صورت مستمر به ذهن مخاطب انتقال بدن، دارن با اخبار بازی میکنن، به جایگاه اخبار بازی میکنن، اخبار رو میارن و میدارن برجسته میکنن، یا به قول گفته حالا رسانه یا یک اون طرف بولد میکنن، برجسته میکنن، میخورونن به مخاطب، بعد عقب میکشن. خب خیلی جالبه، این اخبار رو تقریبا تقاطع میدن با اون ارزش هایی که دو چند ساله دارن میگن. مثلا به طور مثال من یه مثال عینی میزنم که راحت تر باشه. مثلا اگر فرض کنید در ارتباط با درگیری های جنوب لبنان دارن صحبت میکنن، برمیگردن اینو با منافع ملی و تضاد منافع ملی ایران با محور مقاومت با کشور مثل لبنان و سعی میکنن که اون رو به اثبات برسونن و با اون با جابجایی خبرها، و این تاکتیکی که الان دارن به کار میبرن. یا اینکه فرض بفرمایید اگر که ایران به کمک مستضعفین میره، به کمک آوارها میره و دلش برای 60,000 زن و کودک و مرد توی غزه میسوزه، برمیگردنن به مثلا درست میگم که مسائل اقتصادی داخل کشور و سعی میکنن با اون مانور بیان، با اخبار بازی میکنن. کمتر الان تحلیل میبینید، بیشتر اخبار میبینید و با جابجا کردن به موضوعات. تاکتیک دو دیگه‌ای که خدمتتون عرض کنم، من بارها اینو عرض کردم و خواهش میکنم شنوندگان بهش نگاه همچین توی خلوت خودشون نگاه بکنن، من بهش میگم که دیتا کانفیوز. یعنی چی؟ یعنی گیجی اطلاعات. شما نگاه میکنید اطلاعاتو پمپاژ میکنن، وقتی اطلاعات از این حدی پمپاژ بشه ذهن واقعیت‌ها رو نمیخونه. خب از یه طرف ذهن وقتی واقعیت‌ها رو نمیخونه، ذهن آماده میشه که ساده ترین مسئله رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی بگی آقا ساده بکنه، مثل کسره که قدیم ما ساده میکردیم، بالا و پایین و مخرج صورت کسر ساده میکنه و بعد میرسه به یک تحلیل ساده. اون موقع اونا خوراک تحلیل ساده رو میدن به خورد مخاطب. یعنی از یه نوع دیتا کانفیوز، گیجی اطلاعات استفاده میکنن، از تاکتیک گیجی. بعد شما میگه خب کی بالاخره حق میگه؟ شما ببینید، شما رو سطح کارشناسی نگاه نکنید، رو سطح عوام نگاه بکنید، رو سطح مردم نگاه بکنید. این همون دیپلماسی عمومیه، البته از نوع پنهانش. خب میاد اینو به خورد مخاطب میده، مخاطب میگه خب بالاخره کی درست میگه، حق با کیه؟ حالا اینی که کشته شده خیلی بده، ولی ما چه کاریم؟ ببینید دنبال گزاره‌های ساده میبینه میگرده. اون موقع میگه که بهتر کار سرت به کار خودت باشه، کار به این کارا نداشته باش. چی کار داره به این کارا؟ خب این دیتا کانفیوز یه تکنیکیه که اینا استفاده میکنن. موازی این دیتا کانفیوز من یه مطلب دیگه بگم، صحبتو بسپارم به دوست عزیز و گرانقدرم. ببینید موازی دیتا کانفیوز یه کار دیگه اینا انجام میدن، همون گیجی اطلاعات یه کار دیگه انجام میدن، و اون اینی که از تکنیک، حالا ببخشید من مادر فارسی چی میگم، دی ریلکسیشن استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما تحت خبرهای سخت قرار میگیرید یا هارد قرار میگیرید، کم کم ذهن به اینجا میرسه که خسته شده،
ماساژ پنج.
بعد میاد چی کار میکنه؟ میاد اخبار سافت رو به شما میده. اما اخبار سافت چه نوع اخباریه؟ این به این صورته که میاد مثلا شما نگاه میکنید، میاد اخبارهای
مثلا تو شبکه‌های
باری کرده
از این کارهایی که بی بی سی
آره داره. یا مثلا توی شبکه‌های اجتماعی میاد کنسرت‌ها رو برجسته می‌کنه. این چی میشه؟ کم کم نگرش و ارزش‌های شما تغییر می‌کنه، تمایل شما به ندیدن موضوع بزرگی میشه که سرنوشت منطقه و بشریت باهاش ارتباط داره. دقیقا. از اون طرف شما چی می‌بینید؟ شما دغدغه‌تون میشه مثلا ببخشید لباس برای فلان خواننده، فلان مشکل شخصیتی خواننده، فلان طلاق. خب یعنی یک حجم بزرگی رو سعی میکنه اینجا انجام بده، یعنی سعی میکنه مهندسی افکار عمومیشو از بین تکتیک های زیادی که داره، من دوتا رو سعی میکنه مهندسی افکار عمومیشو اینطوری شکل بده. خب اون موقع یعنی شما که میگم، منظور میگم مخاطب چی کار میکنه؟ مخاطب میاد سطحش از سطح مردم و مطالبه های عمومی تبدیل میشه به سطح نخبگان. در اون صورت برای مخاطبانی که مثلا نخبگان یا اون مسئولین وقتی برنامه دیگه ای داره خب که با اونا چه کار بکنه، بتونه اونم تجزیه بکنه و در نهایت بتونه اونا رو تو تلهی که سالهای سال گذاشت، تلهی که ناصر افتاد توش، تلهی که یاسر عرفات افتاد توش، تلهی که خیلی از انقلابیون توش افتادن و هیچ وقت نتونستن در بیان، تو اون تله یک برنامه دیگه داره. این یه مقدمه‌ای بود که
درود بر شما. بسیار سپاسگزارم ویژه از انتخاب‌هایی که داشتید در مورد دو تا تکنیکی که این روزا خیلی به کار می‌برن. اما جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، کلان تحلیل شما چه است به عنوان پیش درآمد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر می‌کنم از مطالبی که آقای دکتر فرمودند. قبل از اینکه بخوام به نکات رسانه‌ای که مد نظرم هست بپردازم، اجازه می‌خوام یک تحلیل سیاسی رو به اختصار عرض بکنم خدمت شما و صحبتم رو در حوزه رسانه بر این بستر ادامه بدم. امیدوارم که دوستان محور مقاومت هم این تحلیل رو، حالا الزاماً شاید درست نباشه اما بشنوند، شاید مفید فایده باشه. ببینید، یک عملیات این آتش بس یک عملیات فریب بود. اولا که بگیم نتانیاهو قطعاً شکست خورد، یعنی هر حرفی، هر ادعایی، هر اظهار نظری چه از طریق خودش چه از طریق رسانه‌های اقماری خودش انجام بشه مبنی بر این که ما تونستیم به موفقیت برسیم، همچون ادعایی که ما 80% از الله رو نابود کردیم و امثال هم، اینا یقیناً حرف‌های باطل و غلطی هست که مطرح می‌کنن برای اینکه سرپوش بذارن بر شکست قطعی نتانیاهو، شکستی که یقیناً جبران نمی‌شود. این گزاره اول. اما آتش بس یک عملیات فریب بود. شما ببینید نتانیاهو تا چندی قبل مطلقاً آتش بس رو نمیپذیرفت، فکر میکرد که دست بالا رو در جنگ داره. اما حزب الله به صورت منظم یک روند تصاعدی رو در استفاده از اسلحه به کار گرفت و یک شنبه سیاه رو برای اسرائیل رقم زد. یعنی شما یک ساختمان تجاری در عمق پایتخت تل آویو رو میزنی، نقطه زن میزنی، محکم میزنی و بعد رسانه‌ای هم پیدا میکنه. اگر قرار باشه این جنگ رو ادامه بدی، خب یقینا این اتفاقات بیشتر میفته. یک شنبه سیاه شما میشه دوشنبه، سه شنبه و ادامه پیدا میکنه تا جمعه و شنبه هفته بعد، هر روز سیاه و سیاه‌تر میشه،
تمام میشه دیگه.
اما آیا نتانیاهو دست از جنگ برداشته؟ یقینا این تحلیل که ما فکر بکنیم نتانیاهو جنگ رو حالا به صورت مشخص در رابطه با حزب الله و لبنان کنار گذاشته، به نظر من تحلیل غلطیه.
دقیقاً
نتانیاهو ادامه حیات سیاسیش گره خورده به تداوم جنگ، وگرنه اگر جنگ رو کنار بذاره یقیناً وینوگراد دیگه‌ای براش شکل میگیره. وینوگراد 2006 که اولمتر رو موجب استعفا شد، یقیناً الان تکرار میشه. چه کرد نتانیاهو که تا چندی قبل میگفت مطلقاً ما آتش بس رو نمیپذیریم، به یک دفعه پذیرفت؟ این یک شنبه سیاه اتفاق افتاد و دید با این حزب الله در شرایط کنونی نمیتونه مبارزه بکنه. چرا؟ چون بارانداز مقاومت که سوریه باشه داره کمک لوجستیکی میکنه به حزب الله و با این حزب الله به پیروزی قطعی نمیرسه. بنابراین باید یک استوپی اتفاق میافتاد. ببینید بله، این توقف صورت میگرفت، یک گپ 60 روزه تو این آتش بس قرار داده، رو این 60 روز خیلی تاکید دارن. و یک محور دیگه آتش بس هم که براشون خیلی اهمیت داره اینه که اگر ما احتمال بدیم، احساس بکنیم که حزب الله هر زمانی که دلمون بخواد میتونیم پاسخ بدیم، و
همین الان هم 63 بار تا قبل از این برنامه اتفاقا
نقص کرد. میخوام اتفاقا رو همین صحبت بکنم. بنابراین شما اول باید بیای بازوی حزب الله، بازوی تسلیحاتی حزب الله که سوریه هست رو قطع بکنی، بعد دوباره وارد جنگ با حزب الله و لبنان بشی و به تعبیر خودتون جنگ سرنوشت ساز یا جنگ آخر زمانی خودت رو ادامه بدی و دنبال بکنی. بنابراین این تحلیل که ما جنگ رو تمام شده در لبنان فرض بکنیم تحلیل کاملا غلطیه و نشانه هاش هم بسیار روشنه. شما میبینید بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام آتش بس سوریه به هم میریزه.
دقیقاً
توسط کی به هم میریزه؟ توسط گروه هکای تروریستی که الان فاش و علنی دارن حمایت، یعنی حمایت شدنشون از اسرائیل رو مطرح میکنند. یعنی شما از سلاحی که داره استفاده میکنه، از یونیفرم نظامی که داره استفاده میکنه بگیر تا رسانه هایی که دارن میگن آقا از اسرائیل متشکریم که فرماندهان حزب الله رو زده، دیگه همه جوره دارن میگن ما
پیشنهاد بازگشایی سفارت
ما سرباز اسرائیل هستیم. بنابراین اسرائیلی ها، من بخوام تشبیه کنم، میگم یک زمین فوتبالیه، یک تیمی به رهبری و مربیگری آمریکا اینجا حضور داره، مهاجم این تیم اسرائیل بود تا الان، خسته شده، مستهلک شده، توانش رو از دست داده، تعویض کرده، آوردش بیرون، یک فوروارد دیگه ای رو وارد زمین کرده و اون تروریست های
تکفیری
به نام جبهه النصره سابق هستن که حالا اسمای جدید الان پیدا کردن، تحریر و احرار و شام و امثال هم.
تنظیم 20 تا دستن جناب.
بله. بنابراین این عملیات فریب نباید ما و محور مقاومت رو تحت تاثیر قرار بده و این رو باید مد نظر داشته باشه. اما پیرو فرمایش شما و موضوع این برنامه و در راستای جلسات قبلی که ما داشتیم، ما میگفتیم جنگ در حوزه رسانه و بیگانه جنگ بر سر ایمیج و تصویره، یعنی آنچه که در میدان اتفاق میفته یه جلوه خاصی داره، آنچه که روایت میشود جلوه دیگری دارد، گاهن رو در روی اون چیزی که در میدان اتفاق میفته. جنگ الان بسیار اهمیت داره، بسیار اهمیت داره. تحلیلگرهای سیاسی معتقدن که پایان جنگ و چهره پیروز این جنگ، چهره پیروز منطقه و جهان در 10 سال آینده است. هم دوستان مقاومت هم دشمنان صهیونیستی ما معتقدن که این جنگ، جنگ آخر زمانیه، یعنی یک جنگ سر بقا و وجوده. شما یا می جنگی می مانی یا می جنگی بالاخره اون ظرفیتت از دست میره. بنابراین تمام تلاش بر اینه که این جنگ چهره پیروزش اون طرفی باشه که داره تلاش میکنه که چهره پیروز باشه، حالا هم در حوزه رسانه هم در حوزه میدان.
اصلا دکتر یک سوء تفاهم نیست این جنگ و این تنازع، یه سوء تفاهم
نیست
در داخل کشور ما بعضی‌ها فکر دارن طوری مطرح می‌کنن که یک سوء تفاهم و سوء برداشتیه که شاید بشه از طریق دیپلماسی حلش.
من اتفاقا می‌خوام
اکثر خط نفوذ
اتفاقا در رابطه با دیپلماسی هم، چون فرمودید حالا انتهای بحث آماده کرده بودم که این نکته در رابطه با دیپلماسی رو بگم، ولی کن نکته‌ای که در رابطه با دیپلماسی تو این شرایط اگر فهم سیاسی دقیق وجود داشته باشه، یک دیپلمات، کسی که تجربه حوزه دیپلماسی رو داره، نباید از پایان جنگ، التماس برای پایان جنگ یا اینی که ما بالاخره آماده تسلیم هستیم، آماده کنار گذاشتن سلاح‌هامون هستیم، از این حرفا، یعنی واقعا احساس می‌کنم که یا تجربه کافی رو در حوزه دیپلماسی و اینها نداره، یا اینی که بالاخره مسئله دیگه ای هست که من خیلی نمیخوام بهش بپردازم.
اساسا من به صراحت بگم، بخوایم راحت عبور بکنیم، از موضع ضعف صحبت کردن در امروز خیانت هست به انقلاب اسلامی.
کاملا دقیق.
یا شاید بگم خیانت هست به بشریت.
دقیقاً. خیانت هست به بشریت.
بشریت رو نشونه گرفته.
شما ببینید تمام ظرفیتش رو جبهه غرب به کار گرفته. اصلا تعارف نداره. یعنی هر کاری که ازش بر بیاد داره انجام میده. از کودک کشتن، سوزاندن مردم، از فعال کردن گروه‌های تروریستی، از بمباران با بمب 85 تنی، 2 تنی، از هر امکانی که براش هست داره تا پیروز این میدان بشه. شما وقتی در این شرایط بیای حرف از انفعال بزنی، اونم به بهانه های اقتصادی، این یعنی یه جای کار میلنگه که خب حالا برادر عزیزمون به درستی اشاره کردن، من با توجه به ملاحظات سیاسی که دارم خیلی نمیخوام
دکتر یه کمک هم به من بکنید.
اختیار دارید.
بعد یه نتیجه دیگه هم بگیرید. جنگ بین ترامپ و جمهور و مسئولین ایرانی یا جنگ بین نتانیاهو و سید حسن نصرالله نیست.
دقیقاً.
خب این جنگ دو تا تفکریه که به مرحله جوش رسیده.
آفر.
خب ببینید خیلی ها دارن ترامپ رو، ببخشید من اساسا، خیلی دارن ترامپ رو مقصر میدونن که اگه سرشو ببرن بگن مسئله تموم شد. نه، ترامپ یک مظهری از تفکر صهیونیستی و لیبرال دموکراسی غربه.
آقای دکتر، داریم به سالگرد حاج قاسم نزدیک میشیم.
دقیقاً.
زمانی که حاج قاسم رو همین آقای منحوس
ترامپ قمارباز
به شهادت رسوند، دموکرات ها بلند شدن و دست زدند. بنابراین دعوای ما با چپ و راست در آمریکا نیست، با راست افراطی و دموکرات مثلا با نگاه باز رو مؤدب و باهوش بدونیم، حرفا نیست. دعوای ما دعوای دو تا تفکر، دو تا ایدئولوژی مقاومت و ایدئولوژی استکبار. استکباری که رهبری توی صحبتاش با بسیجیان بهش اشاره کردن، گفتن اینا از فرعون بدترند. فرعون قوم خودش رو تحقیر میکرد تا بتونه بر اونا تسلط داشته باشن. اینها اقوام دیگر رو هم دارن تحقیر میکنن تا بر جهان تسلط داشته باشن، بر اساس اون نگاه گلوبالیزیشنی که مد نظرشونه. من ادامه بدم یا آره ببینید، دعوای الان همطور که عرض کردم دعوا بر سر یک دعوای شناختیه. رسالت این برنامه هم همینه که این ماهیت این جنگ شناختی رو عیان بکنه و پرده رو کنار بزنه. این جنگ شناختی و ادراکی میخواد طرف پیروز و طرف شکست خورده رو معرفی بکنه. طرف مقابل تلاش میکنه با استفاده از رسانه‌هاش و همون تکنیک‌هایی که به درستی جناب علی اشاره کردید بگه ما پیروز میدانیم. چون عرض کردم پیروز این میدان، پیروز حداقل